بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، کندوکاوی در ذات زنانه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 20. 4. هویت جنسی. هویت جنسی بارزترین و محسوسترین و مقبولترین هویت زن محسوب شده است و گویی که مثل هر چیز دیگری تمامیت ماهیت پنهان زن در موجودیت فیزیکیش عیان شده است. بر اساس این حقیقت کلی که هر چیزی که هست مظهر کامل آن چیزی است که پنهان است و باید باشد پس هست. بنابراین بهتر است از ویژگی‌های ظاهری و جسمانی زن آغاز کنیم، گرچه به واسطه اتکا بر این تمایز او نسبت به مرد به تمایز و تفاوت هویت زن از مرد می‌رسیم و نه به هویت کلی زن. ولی این تمایز ضروری است، زیرا هویت زن و مرد در رابطه با هم دیگر است که همواره مورد اندیشه بوده است. گرچه وجوه مشترک زن و مرد معمولاً سوال برانگیز نیست، ولی اتفاقاً بر طبق تجربه و معرفت بنیادهای هویت انسانی، زن و مرد درست در وجوهی خوابیده است که چون مشترک است، سهل و ممتنع گردیده و درک نمی شود. اساس ساختار فیزیکی پنهان و آشکار زن و مرد یکسان است. زن و مرد هر دو چشم دارند و دو گوش و دو دست و دو پا و یک قلب و یک ریه و یک معده و دو کلیه. و نیز به لحاظ نیازهای بنیادی و غرایز یکسان هستند. نیاز به خوردن، به خوابیدن، به بازی و تفریح، به همخوابگی و نیز صفتهای بنیادی یکسانی دارند. کفر، ایمان، تکبر، صدق، ریا، تواضع، ایثار، ظلم، پوچی، رنج، شادی، امید، افسردگی، بیماری و مرگ. و اما مهمترین و بارزترین ویژگی جسمانی زن نسبت به مرد همانا پایین تنه و ارگان جنسی است. و اینجا کارخانه فیزیولوژیکی هویت زنانه است که منشأ و علت روحی و روانی این هویت خاص نیز می باشد. زن نه تنها فقط به لحاظ فیزیک جنسی بلکه به لحاظ روانی نیز سوراخی است که مرد بر آن وارد می شود. و همچون خلایی می باشد که به واسطه مرد پر می شود و مرد در این پر کردن است که از خود خالی می شود، هم به لحاظ سکسی و هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فیزیکی که در جریان خروج اسپرم رخ می دهد. در این جریان زن یک گیرنده است و مرد هم دهنده و این همان عرصه است که در زن و مرد هر یک به نوعی هویت پدید می آید که زن در گرفتن و پذیرفتن است که این هویت را آغاز می کند، که هویت مادرانه نیز از همینجا سرچشمه می گیرد و مرد هم در دادن است. در اینجا زن در حکم میزبان است و مرد هم میهمان. زن یا به واسطه دعوت چون این میهمانی را می پذیرد و یا به واسطه ریا و مکر و یا با اکراه و یا حتی مورد تجاوز قرار می گیرد، حتی به واسطه شوهرش. در هر یک از این وضعیت‌ها هویت خاصی درگیر است و کیفیت خاصی از هویت کلی زنانه در رابطه با مرد مولد یکی از انواع روابط زناشویی می‌شود. زن یا نسبت به مرد میل جنسی دارد و یا ندارد. زن یا با میل قلبی با شوهرش نزدیکی می‌کند و یا فقط از روی وظیفه. و یا بیمیلی تا حدی است که حتی به این وظیفه نیز تندر نمی دهد. شاید در این سه وضعیت بتوان به سه نوع هویت کلی از زن پی برد و با این سه وضعیت را منشأ سه نوع هویت دانست. البته حالات بینابینی دیگری نیز وجود دارد، مثلا آن وضعیتی که زن به شوهرش واقعا میل جنسی دارد ولی این میل را مخفی می کند. و اگر هم شوهر رجوع کند یا تن در نمی دهد و یا با منت چنین می کند. بدون تردید زن به لحاظ خلقت و ساختار منحصر به فرد فیزیکی و جنسیش می باشد که زن است و خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه ذاتاً به واسطه چنین موجودیتی مفتخر است، ولی این فخر وجودیش که حجت و هویت وجود اوست و همه صفات و حالات و حسن‌های زنانگی در ظاهر و باطنش برخواسته از همین هویت جنسی او می باشد، به کار و زحمت وی به دست نیامده است. و اراده شخصی وی نیز کمترین دخالتی در این امر نداشته است، بلکه یک وضعیت داده شده از طرف خدا و یا طبیعت است و لذا حق هیچ سوء استفاده بر اساس خواسته های نفسانی خیش از این وضعیت خیش ندارد. مثل این است که کسی بخواهد آب و هوا را به دیگران بفروشد، کما اینکه امروزه چون این تجارتی نیز پدید آمده است. علاوه بر این، زن می داند که هویت ذاتی زنانگی او فقط در رابطه با مرد است که رخ می نماید و قدر می یابد. ولی زن حق ندارد که این قدر را قیمت نهد، زیرا این قیمت گذاری به تدریج او را از این قدر صادقت می کند و پوچ می سازد. قیمت گذاری بر هویت جنسی خیش در رابطه با شوهر حتی از روسپیگری بازاری نیز غیر انسانی تر و برای زن مهلک تر است، زیرا یک روسپی فقط برای تن خود قیمت گذاری می کند و نه برای عاطفه خود، عاطفه جنسی. مسئله بسیار مهم دیگر در این باب مربوط به هوسبازی های افسار گسیخته و هرزگی های جنسی زن در دوره قبل و بعد از ازدواج می باشد. چون این معضلی بیش از آن که مربوط به آتش جنسی باشد، مربوط به سوء استفاده از میل جنسی مرد می باشد و بازی کردن با اراده مردان به واسطه چون این نیازی. در حقیقت متاسفانه چون این بازی از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین سلطه‌گری زن بر علیه مرد می باشد و به همین دلیل برای چون این زنانی عواقب بسیار خطرناکی دارد، زیرا چون این هویت مسخ شده ای از زن می تواند در رابطه زناشویی تبدیل به فاجعه شود، زیرا یک انتقام ذاتی موجب می شود که زن از بنیادی ترین نیاز غریزه در رابطه با شوهرش به تدریج محروم گردد. یعنی این که میل جنسیش در رابطه با شوهرش از دست برود و متوجه مردان دیگر شود و این سرآغاز ظهور تباهی هویت زنانه است. مرد را عمدن نسبت به خود دچار شهوت جنسی نمودن و سپس وی را بر لب چشمه آب تشنه نگاه داشتن و از این آتش وی سوء استفاده نمودن. و به تجربه نیز می‌بینیم که هوسبازی هایی که فقط برای ارضای نیاز جنسی بوده باشد اینقدر تباه کننده هویت و منحرف کننده سرشت انسانی زن نیست، در صورتی که زن به این روش خطای خود آگاه شده و خود را اصلاح نماید. زنی که سکس خود را به عنوان حربه‌ای در جهت سلطه‌گری بر علیه مرد به کار می‌گیرد، در حقیقت به نبردی ذاتی بر علیه خیشتن دست زده است. لذا به سوی مسخی هولناک به همراه عذابهایی مستهلک کننده می رود و خود نیز از این نیاز و لذت روحی که به مراتب به لحاظ روانی از تغذیه نیز سرنوشت سازتر است محروم می شود. زیرا بخش عظیمی از سلامت و آرامش و نظم روانی آدمی در گرو رابطه جنسی سالم و خلاق است. یک رنجور جنسی رنجور روانی است، برنجور هویتی است و انسانیتش به قل و زنجیر کشیده شده است، زیرا به بنیادی ترین نیاز ذاتی خود خیانت کرده است و مهمترین عنصر هویت را بر علیه هویت به کار گرفته است و در خدمت پلیدی و شیطنت به کار گماشته است. استثمار جنسی پلیدترین و شقیانه ترین نوع استثمار هاست که استثمار اقتصادی در قیاس با آن بسیار سطحی می نماید. و اصولاً زنی که دست به چنین استثماری زده باشد، جبراً و نهایتاً به استثمار جنسی سایر مردان ستمگر در می آید. بنابراین اگر مرد را باعث و بانی استثمار اقتصادی بدانیم، بایستی زن را هم نخستین بانی استثمار جنسی بخوانیم که یک استثمار روانی و وجدانی می باشد. از زنی که به هر نیتی قدر جنسی خود را قیمت نهاد، در حقیقت شروع به فروختن هویت انسانی خود نموده است و به زبان دیگر گوهری هویت ویژه انسانی خود را خراج کرده است و لذا به واسطه هیچ چیز دیگری اعم از علم و هنر و دین و منصب و امثالهم قادر به خلق هویتی روحی برای خود نخواهد بود. چون این زنی به طرز جنون‌آسایی به سمت مردواری می رود و مقلد کور و کری از راه و روش مردان می شود و این همان عقیم شدگی هویت است. برای چنین زنی احکام اخلاقی تماما خفتبار به نظر می رسد زیرا وی در نبردی تمام عیار بر علیه فطرت خیشتن به سر برده است و لذا چنین زنی ماهیتاً به تدریج دشمن معرفت دینی می شود و نیز از خودشناسی بیزار می گردد. حتی اگر در فرهنگ و خانواده که به غایت اخلاقی و مذهبی بار آمده باشد. در اینجا به وضوح می توان دید که غایت حقوق جنسی که بر اساس عقل و تجربه درک می شود به مثابه رعایت حقوق بنیادی دین در نزد زن می باشد. برای همین است که در عرف دینی همه مذاهب حقه اصل اول دینداری در زن رعایت عفت می باشد و این عرف کاملا بر حق و مصلحت وجودی زن است. 5. هویت عاشقانه. زن به لحاظ جنسی به مردی با تمامیت جان و دلش تن می سپارد که عاشق آن مرد باشد. ولی اگر فقط مرد عاشق زنی باشد، به طور معمول اتفاقاً زن در رابطه جنسی با چنین مردی 200 چندان تکبر و غرور نشان می دهد و منت می نهد و گویی که نرخ وجودی خود را در چنین رابطه‌ای 200 چندان یافته است. زنی که چنین نباشد بسیار نادر است و به همین دلیل ازدواج هایی که بر اساس عشق از جانب مرد صورت می گیرد معمولا در رابطه جنسی که بنیاد غریزی ازدواج است مواجه با مشکلات کلان می گردد. زیرا زن را به واسطه چنین قیمت گذاری کلان و ناحقی دچار هوس ها و خواسته های بسیار کلان و نامقبول و غیر ممکنی می نماید. و زن را به این وسوسه می اندازد که ششدانگ ایمان و شعور و اراده مرد را به تصرف کامل خیش در آورد و به میزانی که مرد عاشق به واسطه عشقش دل و دین می بازد و در اختیار اراده زن قرار می گیرد، زن را نیز به تدریج دچار بنبست های روانی می سازد و گاه دچار امیال جنون‌آمیز می نماید. زیرا زن نمی داند و نمی تواند که با تمامیت اراده مردش چه کند. ولذا ادامه چنین رابطه‌ای معمولاً به تباهی‌ها و پوچی‌های بزرگ منجر می‌شود. می‌دانیم که در اکثریت موارد این مرد است که عاشق می‌شود و بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد که زن عاشق شود، بلکه زن ذاتاً و اکثراً عاشق عشق مرد نسبت به خیشتن است و نه عاشق خود مرد. و برای همین است که زن در جایگاه معشوقیت که یک جایگاه کمابیش دائمی اوست با مهلک‌ترین امتحانات مواجه می‌گردد که بدون معرفت لازم در این امر به فساد کشیده می‌شود. زیرا عشق مرد نسبت به خود را تنها وسیله و امکان سلطه بر مرد می‌داند. بنابراین اندیشه سلطه است که جایگاه معشوقیت را برای زن تبدیل به ورطه هلاکت و فلاکت وی می‌سازد. زیرا به طور معمول زن مرد عاشق را موجودی زبون و بدبخت می‌یابد که با تمام وجودش در یوزه بی شده است. و نیزان ستایش های مرد درباره خودش را در درون خیش لایق خیش نمی بیند و لذا آن را تماما معجونی از جهل و چاپلوسی محسوب می کند. و به میزانی که مرد عاشق به تن معشوق نظر و طمع داشته باشد و حرص نشان دهد، چنان تصوری در وجود زن قوی تر می گردد و لذا زن را در این رابطه مبدل به تاجری به غایت هیره‌گر می سازد. ولی به هر حال نیاز شدید جنسی مرد به زن و به خصوص عدم خیشتنداری وی به طور عموم همواره زمینه ایست که زن را به چنین امیال و روش‌های نادرستی می اندازد. چه مرد عاشق باشد و چه یک هوسباز. ولی به طور کلی اکثرا این گونه به نظر می آید که زن در میل جنسیش از مرد خیشتندارتر است و می توان این خیشتنداری را داله بر غرور زن نیز دانست. همانطور که مثلا حضرت علی علیه السلام غرور زن را از نشانه های عفت وی می داند و به لحاظی نیز می توان این غرور و خیشتنداری را در زن به این دلیل دانست که زن سکس خود را و نیاز مرد به این سکس را بزرگترین نقطه قوت خود در مقابل مرد می بیند که بایستی از آن به اندازه کافی برای جبران ضعف های خود استفاده نمود. و به همین دلیل زنهای مدرن و مردبار که تا حدودی احساس می کنند که علاوه بر جنسیت خود قدرتهای مردانه ای را نیز به دست آوردند و همچون مرد به مدرک تحصیلی و درآمد اقتصادی مستقلی رسیدند و از روابط اجتماعی متنوع تری برخوردار گشتند، لذا این غرور و خیشتنداری جنسی در این زنان نسبت به زنان سنتی بسیار کمتر است. و به همین دلیل عرصه فساد اخلاقی برای این نوع زنان نیز گشاده تر است و به همین دلیل ارکان خانواده در نزد چنین زنانی بی ارزشتر و ضعیفتر است و لذا هویت‌های مادرانه و همسرانه نیز بسیار خفیف‌تر گشته است. این وضعیت البته یک نکته مثبت را نیز داراست، با این که نرخ سکس زنانه در نزد زن پایین تر آمده است و برای زنی که میل ندارد با رعایت حق جنسی خود از اسارت سکس خود رها شود، چون این تقلیل نرخی یک امر نسبتاً مثبتی محسوب می گردد. گرچه همین نکته مثبت به لحاظی دیگر می تواند هرزگی بیچون و چرای زن را تا سرحد جنون فراهم آورد. به هر حال تا زمانی که زن بر سکس خود قیمت می نهد و حقش را در نزد همسرش ادا نمی کند، با انواع این وضعیت های افراط و تفریطی که یکی خطرناکتر از دیگری است روبروست. این واضح است که زن به مردی که عاشق اوست فخر و غرور بیشتری می فروشد و به لحاظ جنسی خویشتنداری شدیدتری می کند تا به مردان دیگر که فقط برای لحظاتی تن او را می خواهند. در اینجا نکات معرفتی و حقیقی بسیاری دخیل است که البته ما در این کتاب قصد به تعابیر عارفانه را نداریم، زیرا در آثار دیگر چنین کاری را کرده ایم. ولی ذکر این نکته در اینجا لازم است که زن به طور ذاتی و در ورای معرفت و حتی ارادهش چنین خصائلی را بروز می دهد تا مردی را که نسبت به وی دعوی عشق دارد میزان خلوص عشقش را بیازماید. و این چیزی نیست که مرد عاشق فهمش را لزوماً از زن انتظار داشته باشد، زیرا ناز و عشقه زن علاوه بر جنبه رایج بازاریش که تماماً هرزگی می باشد، یک بنیاد ناخودآگاه ذاتی نیز دارد که مرد اهل معرفت مجبور به درک آن می باشد. امروزه مخصوصاً در جوامع غربی و حتی در میان متفکران بزرگ غرب به تدریج این باور پدید آمده است که عشق به جنس مخالف تماماً از جوهری آتش سکسی می باشد و جز این هیچ نیست و به همین دلیل با ارضای سکسی نیز به تدریج خاموش می گردد. چون این باوری به لحاظ روانشناختی نیز این دلیل را با خود دارد که مردانی که به دلایل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی به خصوص در دوران نوجوانی دچار محرومیت جنسی بودند، معمولاً مردانی عاشق پیشه از آب در می آیند. و به همین دلیل عشقهای بزرگ عمدتاً در دوران گذشته که عرصه حاکمیت اخلاق مذهبی بوده است رخ می داده و امروز دیگر کمتر نشانی از آن دیده نمی شود. چون این باور و فهمی معتقد است که لااقل جدا نمودن عشق از سکس کاری محال می باشد و به خرافه و افسانه پرستی می انجامد. چون این دیدگاهی همواره از درک و باور عشقهای عرفانی به خصوص عشق بین مراد و مرید که هر دو مرد باشد عاجز است و اگر همان را باور کند نظری به همجنسگرایی دارد. به هر حال زن ذاتن و در ورای معرفت و ارادی آگاهش میل دارد تا همواره عاشق خود را به لحاظ جنسی محروم نگاه دارد و یا لااقل با هزار منت و اکراه به وی تن در دهد و نیاز جنسی خودش را اگر نتواند کنترل نماید در رابطه با سایر مردان برآورده سازد. این است که کلن این میل ذاتی در زن وجود دارد که با مردی که عاشق و جان نثار اوست ازدواج نکند و همواره معشوقه وی باقی بماند، گویی که حس ناخودآگاهی به وی میگوید که با ازدواج این عشق از میان میرود و شاید همچنین حسی را به واسطه فرهنگ رایج در میان زنان کسب کرده و به عنوان یک ترفند زنانه به کار میبرد. در این ترفند دو واقعیت وجودی دخیل است. یکی این که به هر حال با برطرف شدن نیاز جنسی مرد عاشق این عشق خواه ناخواه اگر از بین نرود تخفیف می‌یابد و دیگر این که خود زن معشوق در درون خود می‌داند که واقعاً قابل پرستش نیست و در ازدواج به تدریج این امر بر مرد عاشق معلوم می‌گردد و لذا عشق از دست می‌رود. میزان آگاهی زن بر این مسائل یک امر ثانوی است و به نظر ما این که زن از ازدواج با عاشق خود هراس دارد یک دلیل ذاتی دارد. به هر حال به خصوص زنی که معشوق واقع شده باشد این هراس در او شدیدتر است که مبادا نقاط ضعف جسمانی و شخصیتی او بر عاشق آشکار گردد، این است که زن معشوق به مراتب بیشتر ریا می کند و حتی از برهنه شدن در نزد عاشق خود، حتی اگر همسرش باشد، به شدت اکراه دارد. به بیان دیگر، بیشترین حجاب جسمانی و رفتاری را نسبت به عاشق خود روا می دارد تا سایر مردان. و اما این تصور که در صفحات قبل نیز ذکرش رفت که گویی زن به ندرت عاشق می شود و یا اینکه شدت عشقش کمتر است، همچنین تصور غلط است که گویی میل جنسی و لذت جنسی زن کمتر از مرد است. این وضعیت اساساً مربوط به نوعی پنهانکاری بسیار ضعیف و معماگونه است که اگر این مخفی داشتن عشق و نیز میل جنسی مربوط به دوران قبل از ازدواج باشد، یک امر اخلاقی و بسیار محترم و مفید است و از واجبات هویت زنانه محسوب می گردد که اگر رعایت نگردد، سرنوشت وی را رنجور می سازد و چنین وضعی تقیه و تقوایی درجه اول برای زن و نیز مرد محسوب می شود. همانطور که پیامبر اسلام می فرماید، کسی که عاشق شود و عشقش را کتمان نماید و عفت پیشه کند و در این حال بمیرد، شهید است. ولی چون این کتمان و ریایی در رابطه با همسر امری ناحق است و موجب بدگمانی و تباهی رابطه شده و حتی امر را بر خود زن مشتبه نموده و هویت واقعیش را مسخ می کند، زیرا بر نیتی مکارانه و سلطه‌جویانه قرار دارد. در اینجا می توان فرق بین بی حیایی و بی ریایی را که به شدت امروز مخدوش شده است درک نمود و نیز اهمیت اخلاقی و سرنوشت ساز این تفاوت را. تا آنجا که بی حیایی مترادف با صداقت قرار داده شده است و ریای با همسر هم مصلحت نامیده می شود. در نزد یک زن مسخ شده مدرن، حیای زنانگی ریاکاری و نکبت تفسیر می شود. ولذا هرزگی و وقاحت هم مترادف با پیشرفت و صداقت تفسیر می شود. ولذا زن با حیا را زنی امول و عقب مانده می نامند و بر اساس چنین مسخ شدگی زنانه می باشد که برهنگی نوعی افتخار به شمار می آید و هرزگی به حساب عشق و محبت می آید و حیا را قساوت قلب می پندارند. حالان که همین زنان در رابطه با همسران خود در جهت سلطه‌گری و هوس‌بازی‌های خود دست به هر مکر و بازی می‌زنند تا ذهن شوهرشان را منحرف سازند و همراه با ترفندهای گوناگونی شوهر را در عذاب جنسی قرار می‌دهند و این روش به حساب شقاوت و ریاکاری نمی‌آید. واقعیت تجربی بشر همواره نشان داده است که عشق، به خصوص عشق زن، اگر بر اساس اخلاق فطری دین قرار نگیرد و به معرفت مسلح نشود، عاقبتی فاجعه بار دارد. همه کسانی که عشق را از موهبت اخلاق و معرفت مبرا کرده اند، نهایتاً در سکس محض غرق شده و عاقبت به این باور خطرناک رسیدند که عشقی جز سکس وجود ندارد. و به همین دلیل به واسطه عذابهایی که کشیده اند در نیمه دوم عمر تبدیل به انسانهایی ضد عشق می شوند و عشق را جهل و جنون می نامند. همه این نوع آدمها به فرزندان خود به شدت نصیحت می کنند که هرگز عاشق نشوند و بر اساس عشق ازدواج نکنند و ملاک انتخاب همسر را جز مسائل مادی قرار ندهند. در نزد کسانی که عشق را به واسطه عدم رعایت اخلاق و وجدان تباه کرده اند، هر نوع محبت و ایثاری مترادف با لودگی و حماقت و عقب ماندگی است و چون این زنانی به سوی شقاوت و بی عاطفگی فاجعه باری می روند، زیرا چیزی را انکار می کنند و بر علیه آن می جنگند که گوهری عریان هویت زن است، عشق. چون این زنانی نه تنها از هویت همسری خیش نفرت دارند، بلکه در هویت مادی خیش نیز همواره زجر می کشند و در هویت جنسی نیز به تدریج به لحاظ روانی عقیم می شوند که گرایش و همجنسگرایی در زنان و نیز اعتیاد از عواقب این راه و روش است. چون این زنانی با ترفندهای سکسی خود مردان را به خیش مبتلا می کنند و سپس با آنها بازی نموده و از آنان انواع سوء استفاده را می نمایند. چون این زنانی عاشق این هستند که پرستیده شوند. و در این پرستش نه تنها کمترین تعهد عاطفی و وجدانی برای خود قائل نیستند، بلکه همواره آن را به طرز جنون‌آمیزی به لجن می‌کشند و بدین گونه به نوعی ارضاء شیطانی می‌رسند. امروزه چون این زنی مظهر یکی از رایج‌ترین هویت‌های مالی خولیایی می‌باشد، زن ضد عشق، و این مظهر اشد خود براندازی در زن است که به صورت جنونی عمل می‌کند که از هر خرد و عاطفه‌ای بیگانه است. چون این زنی ماهیتاً ضد اخلاق و ضد دین می باشد، حتی اگر نماز بخواند و یا فال بگیرد، و این روح و عاقبت هویت فمینیستی زن است، مکتب اصالت زن. زنی که هویت عاشقانه را نمی پذیرد و قداستش را درک نمی کند و کلن از عاشق بودن خود اکراه دارد و تکبر می کند و بروز عشق خود را به همسرش در شأن خود نمی یابد، همسر ایدئال در نزد وی مردی است که پولدار و خراج و زبون و برده شهوت است. وی نسبت به چنین مردی به میزانی که سست عنصر در یوزه است، گاهی احساس ترحم می کند و این احساس و رفتار را عشق می نامد. در نزد چنین زنی عشقی وجود ندارد، بلکه عشق بازی وجود دارد، یعنی بازی با واژه و اطوارهای عاشقانه، تئاتر عشق. چون این زنی و نیز متقابلن چون این مردی عشق را جز در فیلم های عاشقانه نمی یابد. چون این زن و مردی فقط به یک چیز واقعا عشق می برزند و آن چیز سینماست، زیرا خودشان مستمرن مشغول ایفای نقش های عاشقانه برای یکدیگر می باشند، مخصوصا در حضور دیگران. و چون دیگران رفتند، به ناگاه دوزخ رابطه آشکار می شود و پس از هر انفجاری باز نقش جدیدی از عشق با سناریوی جدید آغاز می شود. چون این زنی فقط برای نمایش دیگران زندگی می کند تا در چشم دیگران مظهر محبت باشد. چون این زنی برای خود و در درون خود و از نزد خودش هیچ معنا و احساسی از حیات و هستی زنانه خود ندارد، یعنی بی خود است، بی هویت. بی عشقی و بی وجدانی و جنون و زجر چنین زنی را هیچ کس به اندازه همسرش نمی بیند و به همین دلیل این زن از خانه اش و از حضور شوهرش در خانه نفرت دارد، زیرا فقط اوست که شاهد است و زن را می بیند. چون این زنی سعی می کند به روش های گوناگون یا شوهر را از خانه دور کند و یا خودش را در روابط کاذبی که سراسر جنون و خودفریبی است گم و گور نماید. در آرایشگاه ها، در دورگردی های به اصطلاح مذهبی زنانه و یا عشرتکده‌ای و یا در محیط کار و انواع اشتغالات به اصطلاح علمی و هنری و امثال هم. چون این زنی نهایتاً به انواع خرافات قدیم و جدید به طرز جنون‌آمیزی مبتلا می شوند. وردخوانی، فالگیری، جنگیری، مدیتیشن‌های کذایی جدید و سفره‌های صغرا و کبرا. بدین ترتیب کسی که عشق را تحقیر نمود و جهل و جنون تلقی کرد، خودش به جنون واقعی مبتلا می گردد. واقعیت تجربی عشق زنانه در کل تاریخ قدیم و جدید به صورت یک سنت ابدی نمایانگر این حقیقت است که مقام معشوقیت به طور ذاتی و در برای علم و اراده زن برای وی رسالتی اجتناب ناپذیر قرار می دهد تا مرد را در عشق بیازماید و پالایش کند و روح عشق را از تنیت آن پاک سازد تا تنیت را در خدمت روحانیت عشق آورد و نه بالعکس. تمام هر آنچه که تحت عنوان کید عظیم زن معروف است، فقط در جریان چنین معرفتی قابل درک می شود. ولی آن جنبه‌ای که مربوط به خود زن می شود، وی را به صرف چنین رسالتی ذاتی از مسئولیت امیال و اعمالش مبرا نمی کند. ولی در این حال، در چهارچوب احکام دینی و حتی حقوق مدنی، کلن مسئولیت وجودی زن همواره بسیار کمتر از مرد است. این وضعیت در احساس درونی زن نسبت به خودش نیز حضور دارد و برای همین است که زن همواره در مقایسه با مرد احساس گناه و عذاب وجدان بسیار کمتری دارد و این نیز یکی از جنبه‌های خاص هویت زنانه است که در بررسی هویت اخلاقی و دینی زن به شدت قابل تأمل می باشد. ولی زن در مقام عاشق همواره سیمایی مرموز و خاموش دارد و بسیار کمتر از مرد عاشق شناخته می شود. و اینکه معمولاً زن دعوی عاشق شدن نمی کند و اگر همچنین ادعایی در زنان مدرن کمابیش به چشم می خورد، بیشتر مربوط به مردواری اوست و حالتی تصنعی دارد، به این دلیل است که زن در جوهری خلقت خیش در عشق غرق است و عشق خصلت طبیعی و عادت اوست که این وضع در زن حتی از دوران بچگی که هویت مادرانه را از خود بروز می دهد کاملاً مفهوم است. ولی عاشق شدن برای مرد همواره یک عارضه و یک وارده و حادثه است. ولی زاهنگامی که یک زن از طرف مردی حالات عاشقانه می بیند، تازه او را هم جنس خودش می یابد که گویی طبیعت زنانه پیدا کرده است، رعوف و لطیف و ایثارگر شده است، همچون مادر. پس این یک حق واقعی در زن است که عشق مرد نسبت به خود را به آسانی باور نکند و همواره او را امتحان نماید، زیرا زن خودش را میزان عشق می‌داند و عشق مرد را اساساً نوعی بازی می‌فهمد. بازی که همواره به سکس منتهی می‌شود و درست به همین دلیل است که زن در مقام معشوقیت فقط در رابطه با کسی که نسبت به او دعوی عشق دارد تا این حد در باره رابطه جنسی سختگیر می‌شود. این سختگیری علاوه بر جنبه‌های آگاهانه و مکارانه زن، یک جنبه بنیادی‌تر و ناخودآگاه و ذاتی دارد که بایستی در آنچه که ناز و عشوه زن نامیده می‌شود درک شود. پگاه سختگیری‌های جنسی و رفتاری زن نسبت به شوهر به حدی می‌رسد که مرد وی را ترک می‌کند و یا همسر دیگری می‌گزیند، که در چنین وضعیتی است که زن با تمام زجر و شکستی که به ناگاه مبتلا می‌شود، نوعی پیروزی و رضایت آگاه و ناخودآگاه نیز به وی دست می‌دهد، از این رو که موفق شده است سستی و یا ریایی بودن عشق مرد را به ثبوت برساند. زیرا عشق اگر عشق است هرگز از بین نمی رود. ولی گاه اتفاق می افتد که مرد علی‌رغم تمام سختگیری ها و نامهربانی های آگاه و ناآگاه زنش باقی می ماند و بر صبر و ایثار خود می افزاید و مقابله به مثل نمی کند. که در چنین وضعی غیرت و حس رقابت و حتی حسادت ذاتی زن نسبت به عشق خودش وی را به وضعیتی می رساند که از شوهر فاصله می گیرد و چه بسا از او جدا می شود، زیرا عشق مرد را قوی تر از عشق خود می یابد. به هر حال در همه این وضعیت‌های گوناگون، تکبر و برتری طلبی ذاتی انسان سعی می‌کند که هر نعمت خدادادی را به خدمت گیرد و از آن سوء استفاده نماید. و چون نعمتی برتر از عشق در نزد انسان نیست، بنابراین وسوسه متکبرانه انسان به این کالای عظیم بیش از هر چیز دیگری چشم طمع می‌دوزد و لذا شدیدترین فجایع بشری در چنین عرصه‌ای رخ می‌نماید. عرصه نبرد کبر و عشق. ولی می دانیم که نهایتاً کبر و غرور کاذب بشر است که متلاشی می گردد. هرچند که در این انهدام جبری عشق نیز از میان بر می خیزد. در اینجاست که عبث مبدل به هویت انسان می شود. انسانی که در مقابل عشق تکبر نمود و با آن جنگید. این تراژدی به همان دلیل که ذکر شد در زن بسیار دردناکتر رخ می نماید، زیرا عشق هویت طبیعی زن است. با اینکه عشق هویت طبیعی زن است و قدیمی ترین عادت اوست، درست به همین دلیل نسبت به آن کور و غافل است و فقط در رابطه با مردی که کما بیش عاشق وی می شود به خود می آید و به ناگاه خود را نیز عاشق می یابد و گویی که از ازل عاشق این مرد بوده است. پس مرد آینه عشق نمای زن است و هویت عاشقانه را در زن بیدار می کند و این عرصه کل به خدایی زن می باشد که اگر بر مدار اخلاق و معرفت قرار گیرد موجب رشد و سعادت و هدایت او می شود و در غیر این صورت موجب فلاکت وی. زن قبل از آن که مورد عشق مردی قرار گیرد یک زیبای خفته است که زیبایی خود را نمی بیند و از آن برخورداری روحی ندارد و دستش به خودش نمی رسد و به زبان دیگر از خود بیگانه است و بر خود کور است و نسبت به خود احساس بنیادی و قلبی ندارد. به مفهوم کامل و وجودی کلمه هنوز بکر است و باکره است و به بیان عرفانی و نیز اکزیستانسیالیستی هنوز وجود انسانی نیافته و دچار خلقت انسانی نگردیده است. پس عشق مرد آن جرقه است که هویت انسانی زن را پدید می آورد. بدین لحاظ مرد در حکم خالق زن است به لحاظ روحی، و به همین دلیل است که حتی هویت مادرانه زن نیز در گرو هویت همسرانه و عاشقانه او می باشد، و اگر زن این هویت را انکار نماید با هویت مادرانه خیش نیز به بنبست می رسد. و این میل ذاتی که زن می خواهد بکارت جسمی خود را به مردی دهد که عاشق اوست ولا غیر بر حقی عظیم نهفته است. ولی این میل کاذب که مخصوصاً در زنان مردوار مدرن شدید است که نمی خواهند با عاشق خود ازدواج کنند بر جهل و فساد عظیمی نهفته است. زنی که با عاشق خود ازدواج نکرده باشد و یا ازدواج کرده باشد ولی عشقش را منکر شده باشد و حق عشق را ادا نکرده باشد، به لحاظ روحی و انسانی همواره باکر باقی می ماند. یعنی موجودی خام و به بار نیامده و بی ثمر، مگر اینکه در عرصه معرفت به عشقی برتر برسد. پس تکبر و انکار زن نسبت به همسرش، مخصوصا همسری که وی را قلباً دوست داشته باشد، دقیقاً به مثابه تکبر و انکار وی نسبت به خداوند خالق است، یعنی کفر. حتی اگر این زن تمام احکام شریعت را مو به مو عمل نماید، تازه یک کافر مضاعف است، یعنی منافق. و می دانیم که به لحاظ عاطفی کفر به معنای شقاوت و سنگدلی می باشد و این مسئله در قرآن مکررن ذکر شده است. نکته دیگر این که یک زن متکبر یعنی کافر عشق مرد نسبت به خود را بهترین عرصه هوسبازی و سلطگری خود می یابد و خلق و خوی عاشقانه مرد را نسبت به خود جملگی دال بر ضعف و زبونی او می بیند و لذا آن را به خدمت سلطه خود گرفته و این وضع را تا آنجا می کشاند تا مرد را نسبت به خود بیزار می کند و فراری می دهد. اصولاً زن متکبر خواه ناخواه احمق نیز می شود و مشتاق ضعف‌های همسر خیش است و ایده‌آل‌ترین همسر در نزد وی احمق‌ترین آن است. و چون این زنی اصولاً عشق و ایثار را حماقت و زبونی می داند و لذا ناخواسته مردان ستمگر را جستجو می کند و مجذوب مردان مستبد است. چون این زنی مهد تربیت و تولید استبداد است. و در اینجا می توان پس زمینه و متافیزیک استبداد سیاسی را هم زنان متکبر دانست که منکر عشق هستند. تا زمانی که زن محبوب مردی است و در دل وی رخنه و جای دارد و می تواند در اراده مرد دخل و تصرفی کند، با اینکه بر حب خیش در دل آن مرد کاملا یقین دارد، معمولا به طرز موذیانه ای این عشق را انکار می کند. و دلیل انکارش در خطاب به مرد به واسطه گفتار و رفتارش این است که پس اگر مرا دوست می داری چرا؟ و همواره این چراها در جستجوی چند پاسخ است. اول اینکه عشق مرد را نسبت به خودش منکر شود تا خود را در مقابل آن به لحاظ اخلاقی و عاطفی و عقلی متعهد نسازد. و دوم اینکه از بابت این عشق هیچ منتی نکشد. و سوم اینکه با این انکار و شک مداومی که وارد می کند مرد را به گمان خود در این عشق مسئولتر و ایثارگرتر نماید، تا این عشق را برای خود روزافزون و ابدی سازد. و چهارم این که مرد را برای اثبات عشقش وادار کند تا همواره اراده خود را بیش از پیش به خدمت خواسته های زن درآورد. این چهار انگیزه مکر زنانه در مقام معشوقیت نهایتاً برای این است که می‌خواهد خودش عاشق نباشد. و این نبرد به غایت احمقانه زن در نبرد او بر علیه هویت عاشقانه خیشتن است و راز همه بدبختی های زن به شمار می آید. و بدین گونه است که بالاخره زن از دل مرد به بیرون پرتاب می شود. و از این پس زن یا جبرن عاشق مرد می شود و حق عشق را ادا می کند و اگر چنین نکند طلاق می گیرد و فاسق و تباه می گردد.